گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. بسیار عالی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. خدمتون باید عرض بکنم که پل ارتباطی ما با شما از طریق تلفن‌های 162 روابط عمومی سازمان و همچنین 2265 2285 و 2786 1035 با ما در تماس باشید و همچنین شماره پیامک 301035 در اختیار شماست که ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید.
ما اعتماد رو به مردم در مورد بازار سرمایه باز خواهیم گرداند با اقداماتی، از جمله اقدامات حتما دولت بورس رو به عنوان یک قلک برای خودش قرار نخواهد داد که بخواد کسب بودجه خودش رو از بورس تامین کنه. حتما تلاش میکنیم نسبت به سهام خرد تضمین‌های لازم برای جبران خسارت این عزیزانی که در بورس صاحب سهامند ایجاد کنیم. حتما نظارت و سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال خواهیم کرد که خود فعال شدن سازوکارهای نظارتی در بورس، فعال شدن صندوق توسعه، صندوق تثبیت، از ایجاد تکانه‌هایی در بورس که موجب خسارت و ضرر بشه پیشگیری خواهد کرد. عمیق کردن و عمق دادن به بورس هست. ما شرکت‌هایی که پشت در بورس ایستادن و میخوان برن در بورس سهام رو عرضه کنن، اینا رو تسهیل خواهیم کرد. این شرکت‌هایی که آماده هستن میتونه عمق بورس رو افزون کنه و با عمق یافتن بورس خسارت یا مشکل برای صاحبان سهام به ویژه سهامداران خرد کاهش خواهد یافت.
عمده ترین دلیل افزایش شاخص بورس در روزهای اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و چشم‌انداز روشنی است که بر سر راه شرکت‌های صادراتی قرار گرفته است. اما رشد واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که در عالم واقع میزان تولید در شرکت‌های بورسی و فرابورسی افزایش پیدا کند. یکی از دلایلی که باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس با خاندوزی موافقت کند توجه وی به بازار سرمایه بود. در سال گذشته سرمایه مردم در بازار سرمایه به تاراج رفت که نظریه های آقای خاندوزی نوید اصلاح این روند را داشت. خاندوزی همچنین گفت مشکلات اقتصادی فعلی گواه آن است که اقتصاد کشور به صورت هوشمند مدیریت نشده و اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصاد کشور نداریم. کنترل تورمی که اقتصاد ایران را گروگان گرفته و بی‌ثباتی اقتصادی را جایگزین محیط باثبات کسب و کار کرده است، نیازمند بازنگری دقیق و علمی قانون بانک مرکزی است که زیرساخت قانونی برای نحوه حکمرانی پولی و ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند. این مسلم است که محیط تورمی سوداگر می‌پروراند، نه کارآفرین. با چالش‌هایی از قبیل جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ سودهای بانکی بالا، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌خواری بر نوآوری و فساد گسترده‌ای که تولید ایران را زمین‌گیر خواهد کرد، همگی معلول تورم است.
امروز تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان در مورد بررسی طرح نظام حکمرانی بازار سرمایه در مجلس صحبت بکنیم. همچنین مهمانان عزیزی هم داریم خدمتون عرض کردم. جناب آقای دکتر همایون دارابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سبدگردان بورس، و جناب آقای حمید اسدی، کارشناس بازار سرمایه. البته خدمت شما باید عرض بکنم، شما شنونده عزیز و فرهیخته میتونید با دانلود نرم افزار ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا، ما رو دنبال بکنید از اون طریق هم. و همچنین عرضم به حضور شما که سایت شبکه رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آی آر هم در اختیار شماست تا بتونین بعد از ساعاتی هم فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه داشته باشید. خب جناب آقای دکتر همایون دارابی عزیز، یک سلام علیکی داشته باشیم با شنونده ها، انشالله آیتمی رو بشنویم و برگردیم. در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای فردوسی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. منم به نوبه خودم شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی رو تسلیت میگم. انشالله که بحث خوبی امروز داشته باشیم.
بسیار خوب. خب ظاهرا ما این آیتم اول شنیدیم. بسیار ممنونم از دوستان پخش که آیتم رو رفته بودن. خب جناب آقای دکتر دارابی عزیز، خب همونطور که من اعلام کردم، موضوع هم در خصوص بحث حکرانی بورس هست که انشالله مجلس اگر بررسی بکنه و تصویب بشه، بعد ببینیم که چه اتفاقات خوبی خواهد افتاد. توضیحی بدین اول از این موضوع، بعد وارد بحث بشیم.
خب ببینید، بازار سرمایه ما دیگه به هر حال یک بازار در حاشیه اقتصاد ما نیست. هم به لحاظ اجرای اصل 44 و عنایت مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت، هم به لحاظ اینکه به هر حال موقعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای هست که نیازمند این هستیم که یک بازار سرمایه بزرگ داشته باشیم، و هم به دلیل آسیب شناسی هایی که انجام شده، به هر حال مدت تقریبا نزدیک به 2 دهه از قانون بازار سرمایه میگذره، اون هم نیازمند اصلاح هست. مطالبات مردم بالا رفته. بیشتر یک زمانی بود، خب در واقع بورس یک حاشیه ای از اقتصاد بود، الان تقریبا نمایندگان وقتی به تمام در واقع حوزه هاشون میرن، با مردمی مواجه میشن که یا سرمایه گذاری کردن یا درگیر سهام عدالت هستن یا بنگاه هاشون درگیر هستن. از اون طرف هم در کل اقتصادمون، خب نظام بانکی معمولا تامین کننده سرمایه بود، اون نظام بانکی دیگه توان در واقع تامین بنگاه ها رو نداره، داره تغییر ماهیت میده به طرف در واقع تامین سرمایه های خرد یا برای تامین در واقع مردم. از اون طرف بنگاه ها بیشتر در واقع نیاز دارن، طرحهای نیمه تمام زیادی مونده، و همچنین آفت هایی که در طول این سال ها ما دیدیم در بازار رخ داده که ناشی از در واقع کمبود قوانین و نظارت، در واقع خلاهای قانونی نظارتی بود. چون قانون ما هم در واقع هم قانون تجارتمون قدیمی است، هم قانون بازار سرمایه‌مون اون در واقع جامعیت رو حالا بعد از 2 دهه دیگه نداره، نیازمند در واقع تغییرات. همه اینو دست به دست هم داده. یه بحثایی هم در مورد مثلا کانون سهامداران مطرح شده بود که حالا از ظرفیت‌های داخلی خود در واقع سازمان بورس و بازار سرمایه داره برای اون کار استفاده میشه. همه اینها نشون میده که ما احتیاج داریم یه پوست اندازی بکنیم، و این پوست اندازی در قالب در واقع باید این مجموعه، حالا یا اصلاح قانون بازار سرمایه یا حکمرانی یا هر چیز دیگه که اسمشو بذاریم، در واقع بر رخ بده.
آیه دکتر دارابی عزیز، ببینید این چند سال اخیر، حالا به خصوص یک سال و نیم اخیر، وضعیت بورس خود یک مقداری نگران کننده شد، به خصوص برای مردم عزیزمون که خب خیلی اومدن به عنوان یک بازار مطمئن توی سرمایه گذاری کردن، و خب حالا اتفاقاتی که شاهدش بودیم دیگه خود شنونده هم میدونن، شما مستحضر هستید. میخوام بدونم که الان این طرح حالا نظام حکمرانی بازار سرمایه‌ای که به صورت میتونیم بگیم جزئی تر بحث بورس، آیا میتونه این بازار آشفته و نگران رو کمی حالا به ساحل آرام برسونه یا خیر؟ کماکانی رو خواهیم داشت تا یه مقداری طولانی تر.
درست. ببینید واقعیتش من میگم نگران کننده نبود، از یک نظر یک مرحله جدید در بازار سرمایه ما بود. یعنی خب به هر حال اجازه آزادسازی سهام عدالت باعث شد که نزدیک 50 میلیون یا 46.5 میلیون سهامدار به بازار اضافه بشن. حساسیت ها رو سهام عدالت به وجود اومد، سرمایه گذاری های استانی از یک حاشیه در اقتصاد اومدن تو متن اقتصاد، حالا بحث هیئت مدیره هاشون مطرح شده و مسائل مربوط به اون. از اون طرفم اجرای اصل 44 یک بار قبلا در دهه 80 باعث شد بازار ما یک پله بیاد بالاتر، یعنی بنگاه‌های بزرگ هم وارد شد، اما اینجا در واقع در سال گذشته بود که ما مردم رو دیدیم، یعنی یک دفعه یک سال ما به یک ضریب نفوذ از بازار سرمایه رسیدیم که مثلا اقتصادهای اروپایی در حدود 2 قرن طول کشید، 2.5 قرن طول کشید که واقعا به اون ضریب نفوذ برسن. این مسئله باعث شده یک مقداری هیجان زدگی به وجود بیاد. یعنی به صورت طبیعی هم وقتی شما یک مدتی در واقع بخواید در یک فضای یا یک زمان محدودی تعداد زیادی از مردم رو مشارکت بدید در بازار، این مسئله پیش میاد. چه اتفاقی افتاد؟ مردم وارد شدن، یک مقداری هم سیاست‌های دولت متناسب با شرایط نبود و هم ظرفیت‌های خود بازار ظرفیت‌های لازم برای نوا. یادتون میاد پارسال مثلا ابتدای سال در واقع خب از در واقع میانه مرداد ماه بازار شروع به ریزش کرد، اما از اول سال در واقع یک بازار گرم داشت. می‌بینیم به مراتب مثلا هی به طور دائم سیستم‌های معاملاتی قطع می‌شد، به مراتب مشکل بود و بعد که اومد در واقع نرخ بهره بالا رفت، اون اختلافات بین وزارت نفت و اقتصاد پیش اومد و همه اینها باعث شد که بازار پس بزنه. این پس زدن بازار تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا خرداد ماه، زمانی که حالا دیگه وارد کوران انتخابات شدیم. آیت الله رئیسی رئیس جمهور منتخب هم برنامه‌های خوبی را اعلام کرد و از اونجا بازار شروع به یک بازگشتی کرد که تقریبا به شبیه 50% ما از خرداد ماه تا امروز در واقع شاخص رو بیشتر می‌بینه. اعتماد مردم اصلاح شده، یعنی من فکر می‌کنم اعتماد برگشته، اطمینان برگشته. اما الان باید چی بشه؟ سیاست‌هایی در واقع گذاشته بشه. خب حالا جناب خاندوزی وزیر اقتصاد با رنگ بسیار بسیار بالایی انتخاب شدن، برنامه‌های خوبی داشتن، 13 تا برنامه در مورد بازار سرمایه دادن. همه اینها به ما این کمک رو داره می‌کنه که ما دیگه اشتباهات سال قبل رو انجام ندیم، زمینه‌ای بذاریم که مردم به صورت دائمی در بازار ما باشن. این حضور مردم، این در واقع مشارکت مردم، این چیزی که در واقع در بیانات مقام معظم رهبران به کرات هست که مردم بیان میدان، مردم بیان کارهایی که میتونن انجام بدن، دولت هم بره عقب، بره تو اون کارهایی که مردم نمیتونن انجام بده، بیان از این ظرفیت ها استفاده کن. این اگر اتفاق بیفته که الان داره اتفاق میفته، ما یک شرایط در واقع میتونیم مطلوبی رو داشته باشیم. مردم نشون دادن، سال قبل نشان دادن، این از خرداد ما به این طرف هم با خیلیاشون دوباره به بازار برگشتن. از یک نظر هم در ساختار اقتصاد خانوارهای ما الان بازار سرمایه یک جایگاه ویژه‌ای داره، چون بقیه زمینه‌های سرمایه گذاری و حفظ ثروت خانوارهای ما دیگه جواب نمیده.
آقای دکتر، من میان کلام شما ببینید اینو قبول دارم، شنونده این صحبت شما قبول دارم، اما یک خلأی اینجا ایجاد شد، اون هم من فکر می‌کنم حالا به عنوان یک رسانه‌ای به اسمش بذاریم حالا عدم شفاف سازی یا عدم اطلاع رسانی، این باعث شد که مردم همون حالا استرس رو بگیرن. خب اینو قبول دارید دیگه، این شما به عنوان یکی از بزرگانی که تو این صنعت فعالیت دارید زنده باشید. اگر این حالا اعلام رسانه‌ای بودنه، حالا در هر رسانه‌ای که مردم بهش دسترسی داشته باشن، قطعا رسانه ملی که حالا خیلی ها در تمام نقاط کشور بهش دسترسی دارن، اینو باید میامدن بزرگان وزارتخونه، حالا در وزارت دولت قبلی عرض میکنم که خب آشفتگی یک سال اندی که عرض کردن خدمت شما، میامدن این اطلاع رسانی میشه شفاف. حالا شاید یکی دوتا برنامه اختصاص بشه ولی کم بود واقعا که این آشفتگی بازار و این التهاب رو از بین ببره. همه استرس گرفتن، آقا من هر چی داشتم فروختم، خونم و ماشین زیر پام و فرشم و فلان، چی شده که بیام توی بورس؟ اما یک دفعه این التهاب رو دیدن. خب حتی ممکنه در همه جای دنیا این اتفاق بیفته، اما خب قبلش حالا یک اطلاعی داده میشه، هیچی، یک دفعه همه خودشون رو بازنده دیدن. اینو قبول دارم، مطمئنا شنونده عزیزی که صدای من میشنوه همشون سهم
برای زندن این داشتن که بله، از مثلا خرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه اومدن این اتفاق افتاد. یه دو سه تا مشکل وجود داشت. اینکه من فکر میکنم حالا سال اگه برگردیم به سال قبل، نه دولت و نه اون مدیران زمانی که اون موقع در بازار سرمایه بودن انتظار این نوع اقتبالو نداشتن.
بله،
یعنی شاید به نوعی همه به نوعی غافلگیر شدن.
بله.
و مردم هم به صورت مستقیم وارد بازار شدن. از یک طرف ما آموزش های کلاسیک در مورد بازار به مردم نداده بودیم،
اصلا زیر یعنی همین الان هم زیر ساختی هم ببینید آموزش داده نشد. قبول دارین حرف من، زیر ساختی هم ارائه نشد. ببینید مقام معظم رهبری فرمودن که خب بورس یک جای امنی است، خب همه لبه گفتم به این صحبتش، خود جناب رئیس جمهور سابق هم این داستان پیش اومد و وزارت اقتصاد و اما ای کاش می آمدن همون زمانی که خب خود حضرت آقا این رو مطرح کردن و دولت می آمد یک زیرساختی رو فراهم می کرد، یک هو به قول شما این سورپرایز بگیم، حالا شوکه شدن همه و بازار ملتهب شد این اتفاق، چون هیچ کی باورش نمی‌کرد، گفتن خب حالا مردم نمیان تو بود، چون بازار ناشناخته است، هنوزم که هنوز هست. حالا درسته که ممکنه در بلند مدت خوش آتیه باشه، اما کوتاه مدت معمولاً بورس آنچنان جوابی نمیده. چرا؟ ممکنه در کوتاه خیلی کوتاه مدت یکی ماه دو ماه خیلی خوب باشه، بعدش یک دفعه یک خواب عجیبی داشته باشه، در بلند مدت دوباره جواب بده. اما میبینیم اینجا این حالا زیر ساخته نشد، به قول شما آموزش نشد، اطلاع رسانی نشد و اون شد که نباید میشد. درسته؟
درست. و یه مسئله هم بود، اکثر مردم به صورت روش مستقیم اومدن، یعنی خودشون اومدن کد گرفتن. تقریبا از 11 میلیون نفری که تا نیمه سال گذشته وارد بازار شده بودن، تقریبا تو برهه چند ماه نزدیک 11 میلیون اومدن، تقریبا 97-98% مستقیم اومدن.
درست.
یعنی الان هم همین امروز هم سهم سرمایه گذاری غیر مستقیم ما از سرمایه گذاری نزدیک 2.5-3% و این خیلی پایینه. یعنی مردم با این که حالا آموزش هم ندیدن ولی دارن خودشون معامله میکنن، خودشون در واقع اومدن.
خب این خوبه یا بده؟
خیلی بده. آها. به این خاطر که اولا خب یه بازار تخصصیه، خود من هم مثلا الان وارد مثلا بازار ملک مثلا ساخت و ساز بشم هیچی بلد نیستم، میزنم یه خونه میسازم که هم کجه هم در واقع استقامت نداره، هم خونه ده ها مشکل پیدا کنه، یا اگه وارد یه بازار ناشناخته
بشم. متاسفانه بعضی وارد هم بازار مسکن
همه جا. آره متاسفانه ما این و این یه ویژگی با اقتصاد ایرانه که هنوز به اون درجه تخصصگرایی یا متخصص، این که شما در واقع در یک زمینه اقتصادی تخصص داشته باشید و از خدمات بقیه استفاده بکنید جایی که تخصص نداره نگیست. یعنی اگر من و شما همین روزم بخوایم بریم مثلا در بازار ملک، هیچ راهی نداریم جز اینکه مثلا بریم به یه آی سازنده اعتماد بکنیم، بریم پیش فروش بکنیم که بعدم سرمون از دادگاه در بیاییم معمولا و همه اون نمیتونیم. و اینجا هم ما چون صندوق‌ها و در واقع شبکه سبدگردان‌های ما در واقع اون خیلی کوچک بود، حالا از زمانی که آقای دهخان دهنوی اومدن و تونستن در واقع به بازار سوار بشن، اون هیجان رو مهار بکنن و شروع به توسعه کردن، خب الان تعداد سبدگردان‌ها بالا رفته، تعداد صندوق‌ها هم در حال افزایش است. اما اون موقع اینطوری نبود، یعنی شما برگردید به پارسال این موقع مثلا تعداد 20 مثلا سبدگردان بود، امروز نزدیک به 70 تا سبدگردان فعال و در حال فعال شدن داریم. اما اون موقع چون نبود، همه اومدن در واقع روش مستقیم انتخاب کردن و متاسفانه متوجه هیجان زدگی بود.
کلامتون جناب آقای دکتر میثم فدایی مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار پشت خط. آقا سلام عرض شد.
سلام و عرض ادب خدمت شما کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خدا قوت و خسته نباشید. آقای دکتر فدایی عزیز، موضوع برنامه همونطور که مستعزه هستید بررسی طرح نظام حکمرانی بازار سرمایه در مجلسه. با جناب آقای دکتر دارابی عزیز صحبت میکنید در همین خصوص.
سلام دارم خدمت جناب دکتر فدایی عزیز.
زنده باشید. رسیدیم به اینجایی که متاسفانه حالا من گفتم اطلاع رسانی ضعیف بود و زیر ساخت، آقای دکتر هم صحه گذاشتن و گفتن که بازار سورپرایز شد حالا در دولت قبلی. اینو از زبان شما بشنویم.
به نام خدا عرض سلام مجدد و احترام خدمت شما بزرگواران. بله ما در سال 99 که خب یه حجم زیادی از مردم در بازار سرمایه حضور پیدا کردن، متاسفانه زیرساخت‌های مختلف، هم زیرساخت فنیمون دچار خب نقص و به قولی نوسانات بسیار زیادی بود که حتی معاملات به قولی اصلی ترین موضوع بود، هم زیر ساخت های اجرایی مون دچار مشکل بود در بازار سرمایه که ما در زیر ساخت های اجرایی خب کارگزاری ها و شرکت های سبدگردان شعب و توسعه فیزیکی خوبی پیدا نکرده بودن و مردم اصلا دسترسی به بسیاری از این ابزارها نداشتن، و هم از لحاظ تنوع و تعداد ابزارهای سرمایه گذاری. ما در سال گذشته که دیما بالاخره وارد سازمان بورس شدیم، ما 35 تا شرکت سبدگردان داشتیم.
بله.
اما ما در حال حاضر که الان در خدمتون هستیم 48 و حالا دو تا مجوزم که انشالله روزهای آینده خواهیم داد 50 مجوز سبدگردانی داشتیم.
بله.
تعداد 35 تا شرکت سبدگردانی که دیما بود و در مرداد ماه این عدد شاید به کمتر از مثلا 26-27 تا بود.
بله.
برای اون حجم از تقاضا خب پاسخگو نبود. از سوی دیگه تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هم بودن، تعدادشون اصلا پاسخگوی بازار نبود و بسیاری از صندوق‌ها سقف صندوق‌ها پر شده بود و سازمان بورس میتونست که در اون بره خب با افزایش سقف صندوق‌ها ظرفیت سازی کنه برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، که این کارها انجام نشد و من حیث المجموع این سه تا عامل باعث شد که پارسال خب عده‌ای از افراد به صورت مستقیم اومدن در بازار و اون مشکلاتی که داشتیم هم به قولی یک فراز عجیب غریبی داشتیم طی 4-5 ماه اول سال و یک به قولی فرود خیلی بد توی 6-7 ماه بعدی داشتیم.
بله آقای دکتر فدایی، حالا یک حالا نمیدونم صحبتی ببینید، این رو ما همیشه توی همه دستگاه ها، حالا نه فقط سیستم بورس، میبینیم این سیستم همین شوکه شدن و سورپرایز شدنه، خب که این زیر ساختی وجود نداره، یهو دوستان مثلا میان سورپرایز میشن، شوکه میشن، اصلا توقع نداشتن که چنین استقبالی بشه. چرا این داستان رو ببینید، خب بحث بورسی بحث اقتصادیست. الان من خدمت آقای دکتر دارابی هم عرض کردم، این خونش رو اومده طرف فروخته، ماشینش رو فروخته، فرش زیر پاش اومده به عنوان یک بورس ملی دیگه، درسته؟ که حالا تو بلند مدت برای خودش و خانوادهش یک سرمایه‌ای جمع بشه، چون وقتی میاد میبینه که بازارها همه عجیب و غریبن، بازار دلار یه جور، بازار نمیدونم ارز سکه یه جور، بازار ملک و و و، خب میاد مثلا به بزرگان نظام که توصیه میکنن، میان مردم خب به سمت این ور میان. چرا ما همیشه میگیم که ما سورپرایز شدیم و این فکرشو نمیکردیم، علتش چیه؟
درسته، عرض کنم خدمتون که یکی از علل اصلش این هستش که بعضی از تغییراتی که عرض کردم، بعضی از زیرساختهایی که عرض کردم خدمتتون، نیاز به ثبات مدیریتی داره. متاسفانه سازمان بورس در طی سالهای گذشته، مثلا در طی مثلا شما 3 سال اخیر مثلا 3 تا رئیس سازمان عوض شده. خب
علت چرا اینجوریه آقای دکتر؟
علتش خب تصمیم گیری های شورای عالی بورس و حالا نهادهای بالاسری بوده. خب که خب اینقدر تغییرات مدیریتی توی 3 سال خب واقعا زیاد بوده. ما مثلا توی مثلا بانک مرکزی یا بیمه مرکزی اصلا چنین تغییراتی رو درست نداشتیم.
آره اثبات مدیریتی خیلی زیاد و ثباتش واقعا اونجا بیشتره. بله
بله بله. نکته بعدی بحث جسارت در تصمیم گیری است. ببینید بازار سرمایه کشور وقتی ما میخوایم توسعهش بدیم، وقتی میخوایم اقتصاد کشور رو بازار محور کنیم، باید مدیرانی در بازار سرمایه به کار گرفته بشن که جسارت کارهای بزرگو داشته باشن. ببینید ما پارسال تعداد دارندگان واحدهای صندوق از 2 میلیون نفر به 10 میلیون نفر رسید. یعنی 5 برابر حجم پیدا کرد. یا مثلا الان صندوق های سرمایه گذاری، من فقط طی این 6-7 ماهی که در خدمت بازار سرمایه بودم، از 407 هزار میلیارد تومان امروز به 500 و مثلا 40 هزار میلیارد تومان رسیده.
درست.
یعنی تقریبا 140 هزار تومان طی 40 هزار میلیارد تومان طی 6-7 ماه. خب ما باید مدیرانی که به قولی در این سمت ها قرار بگیرن، باید جسارت کافی رو داشته باشن.
الان شما که انشالله شوکه نشدین، که سورپرایز نشدین خداش از این افزایش، نه؟
نه من خودم انتظار بیشتری داشتم.
بسیار خدا رو شکر. بله میفهمید اصلا میگم. خب
بعدش عرض کنم خدمت این که ببینید ما در کشورمون عادت نداریم بر روی سرمایه گذاری، بر روی زیرساختهای فنی نرم افزاری سرمایه گذاری کنیم.
بله.
متاسفانه نه کارگزاران و نه نهادهای مالی ما روی این حوزه سرمایه گذاری نکردن و اختلالاتی که در روزهای اخیر در بازار سرمایه هم شاهد هستیم، بخشش ناشی از همین عدم سرمایه گذاری بر روی زیرساختهای به قول فنی هستش که باید مورد توجه قرار بدن.
بله بسیار. من فکر کنم که آقای دکتر داربی از شما سوال دارن. درست آقای دکتر؟
نه من فقط تشکر میکنم از دکتر فدایی چون هر حال زحمت کشن. اما خب به هر حال دکتر جان میدونی که توسعه در واقع در بازار باید رخ بده، باید یه مقداری متناسب باشه با سرعتش، در واقع با همین چیزی که الان ما در بازار داریم. یعنی همین الانش که ما داریم مردم رو میبینیم که میان دارن مشارکت میکنن، یه مقداری ما احتیاج داریم فقط یه مقداری بیشتر در واقع شتاب داده بشه. میدونی تو الان خیلی از استانهای ما شبکه کارگزاری اصلا وجود نداره. یعنی حتی در مرکز استانها اگر شما برید بیرون، در اصلا در کل شهرستان‌های ما دروازه شبکه دسترسی به کارگزاری نیست و این اولین نقطه تماس مردم با بازار سرمایه باید باشه. ببینید ما خیلی باید رو این کار بکنیم که نهادهای مالی ما برن تو این در واقع استان‌ها و توی شهرستان‌ها و در اونجا حضور داشته باشن، مردم رو به رو در واقع آموزش بدن. این اگر آموزش داده بشه، اگر در واقع شبکه الان مثلا شبکه کارگزاری الان بعد 15 سال خب خدا رو شکر یه موجب موافقت صادر شده عملاً، ولی خب خیلی کمه عملاً. یعنی شما نگاه کنید بازار ما نسبت به 15 سال پیش چقدر بزرگ شده، ولی بعضی از بخش‌های نهادهای ما اصلا توسعه پیدا نکردن و این عدم توسعه است که باعث میشه مردم وقتی با یه پدیده مواجه میشن نمیتوانن برنامه‌ریزی بلند مدت کنن. ببین اول ما توصیه نمی‌کنیم کسی خونه‌ش رو فرش زیر پاش و ماشینش رو بفروشه بیاد بازار، و اون کسی که این کارو می‌کنه اصلا دید بلند مدتی نداشته، یعنی اومده برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت. بسیار سرمایه‌گذاری بلند مدت یعنی که شما وقتی طفلی دنیا میاد بتونید برای سرمایه‌گذاری بکنید، یعنی در دسترستون باشه تا در واقع زمان بازنشستگی بتونه در واقع از این سرمایه گذاری هم به صورت مداوم استفاده کنه و هم بیشترش بکنه و هم کم و زیادش بکنه. من دکتر واقعا تشکر میکنم از زمان که ایشون اومدن، واقعا توصیه بسیار خوبی در بخش مثلا سبدگردانی یا در موضوع صندوق‌ها در انجام شد، اما در شعبه مثلا در حوزه کارگزاران یا بحث‌های دیگه هنوز واقعا فکر میکنم کار جا داره که در واقع روش تاکید بشه. آقای
دکتر فدایی صحبت پایانی رو بشنویم.
ارادت داریم، ما برنامه داریم که انشالله در طی ماهای آتی هم از لحاظ تعداد نهادهای مالی و هم از لحاظ تنوع ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم خب کارهای توسعه‌ای انجام بدیم. علاوه بر این در مورد دسترسی مردم تو افسانوات کشور به صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم کارهای خوبی شروع شده، انشالله در آینده بیشتر هم بشه، که نمونهش بحث توسعه سرمایه‌گذاری از طریق اپلیکیشن ها بوده که الان برخی از اپلیکیشن های با تعداد یوزر بالا مثل اپلیکیشن سیگنال و غیره هم به این حوزه ورود کردن، که انشالله ما ثمرات این تصمیمات رو در ثبات بازار سرمایه انشالله خواهیم دید.
انشاءالله. خیلی متشکرم، خدا قوتم میگم به شما و همکاران محترمتون. تشکر میکنم جناب آقای دکتر میثم فدایی، مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار. آقا قربان شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار. علی خدا نگهدار. خب آقای دکتر دارابی عزیز، صحبت آقای دکتر فدایی رو شنیدیم و حضور شما عرضم که ایشون هم بر صحبت‌های شما حالا و بعضا بر صحبت من هم یک صحیحی گذاشتن. بین صحبت شما قطع شد، برسیم به همون بحث خودمون که شما داشتین میفهمونین روی ثبات داستان بورس و اینها، در خدمت شما هستم. میشتیم بعد.
خب ببینید جناب فردوسی، ما در واقع تونست، یعنی بعد از اینکه حالا دولت عوض شد و برنامه ها اومد، آقای خاندوزی هم خب برها رأی خوبی از مجلس گرفت، این در واقع فرصتی الان دوباره به وجود آورده.
انصافا آقای دکتر خاندوزی برنامه خوبی ارائه کرده، حالا انشالله که اجرا بشه.
بعد واقعا سیزفندی که در مورد بازار سرمایه و اقتصاد بیان کردن، خب رأی بسیار بالایی هم آوردن. اقوال انصافا قبول کنیم که اون سبقه کارشناسی و تماس این دو سالشون با بازار سرمایه
کاملا کارشناسی کف میدانی اقتصادی
و ما چند باری در واقع قبل از این قضیه تو کمیسیون اقتصادی در خدمتشون بودیم، واقعا در واقع تسلط دارن به بازار. اما ببینید بورس یک بازار بینه در واقع دستگاهی هست. همین الان ببینید در مسئله فولاد و سیمان، خب ببینید ما مردم رو میخوایم بیاریم که بگیم آقا شما بیاید سرمایه گذاری کنید. بله. این سرمایه گذاری هدفش چیه؟ توسعه اقتصادی، اشتغال واحدها ساخته بشن، یا میخوایم در مورد صنعت خودرو. از اون طرف صداهایی میاد میگه آقا قیمت اینو باید بیارید پایین، قیمت گذاری دستوری بکنید. صنعت خودرو ما 85000 میلیارد زیان از محل قیمت گذاری دستوری. رو فولاد ما سالهای قبل یادتون هست ما یه وارد کننده فولاد بودیم، اومد بس. چند سال تو بورس پا گرفت، یعنی تو بورس کالا حاشیه سود در واقع کارخونه درست شد، همه اومدن سرمایه. الان یکی از بزرگترین وارد کننده چی صادر کننده های فولاد در منطقه هستیم، در حالی که تحریم هم هستیم، یعنی ما در شرایط عادی به این جایگاه نرسیدیم. الان صنعت الان سیمان وارد بورس شده، یعنی اومده بورس کالا
و این یک کاهش قیمت جالبی که تون هفته گذشته ما شاهدش بودیم.
این اصلا وقتی شما کالایی رو وارد بازار سرمایه میکنید، صرف نظر از اتفاقاتی که مثلا در یکی دو ماه یا چهار پنج ماه اول میفته، روند کاملا عوض میشه. من یادم یه زمانی شما میرفتید بنگاه ها اوراق تسهیلات مسکن خرید و فروش میکردن. یادم اون موقع هر 500 هزار تومان برگه مثلا 250 تا 300 تومان بعضی موقع میخریدید نمیدادن بهتون، سرتون کلاه میذاشتن، زمان گذشته بهتون میدادن تو این بنگاه. اومد در بازار سرمایه ظرف 4-5 ماه یه دفعه قیمت نصف شد. وقتی شما وارد بازار سرمایه میکنید و بعد این پیغام درست رو به سرمایه گذار میدید که آقا الان کارخونه شما اینقدر سود داره و اینقدر ارزش، حالا میرید یا کارخونه جدید سرمایه گذاری میکنید، یعنی میرید یا کارخونه میسازید. مثل صنایع فولاد از روزی که اومد تو بازار در واقع بورس کالا قیمت فولاد طبیعی شد، ببینید چند تا طرح فولاد اجرا شد الان. ولی متاسفانه باز از همینجا یه فشارهایی میاد که آقا نه این چه. یا مثلا تو صنعت پالایشگاه الان 3 ماه